الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان ارجمند رادیو سلامت، هموطنان عزیزم، گرمترین سلام های ما رو از پخش شبکه رادیویی سلامت پذیرا باشید. خوش آمدید به بخش عصرگاهی سه‌شنبه، پنجمین روز از اسفند ماه سال 99. دوستان، رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش و شما میتونید این شبکه رادیویی رو روی موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز شنونده باشید. ما رو همراهی بفرمایید لطفاً تا ساعت 22:10 شب به اتفاق همکاران ارجمندم در این بخش عصرگاهی. تهیه کننده موسی نظری. صدا بردار مصطفی قهرودیان. هماهنگی محمد محمدی. و بنده هم ارادتمند شما زهرا عزیزی. اگر ما رو همراهی بفرمایید، انشالله با برنامه‌های مختلف و متنوعی تا ساعت 22 با شما همراهیم. ساعت 14:05 با هم حرف بزنیم. عنوان برنامه یکی تقدیم شما میشه. مدرسه سلامت کلاس 102 رو 14:50 میشنوید. ساعت 15 برنامه پاسخگو به عنوان یک مجله پزشکی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه و امید این رو داریم که از این برنامه استفاده لازم رو ببرید. کرم طلایی عنوان مسابقه ای که در ساعت 16:05 میشنوید. ساعت 16:30 برنامه نردبان و ساعت 16:55 در گوشی رو تقدیمتون میکنیم. در ساعت 17:05 خانه ما و 17:30 عصری نو برنامه زندگی که تقدیم شما خوبانه همراه خواهد شد. ساعت 19 میتوانید اخبار سلامت رو شنونده باشید و 19:15 از اشاره تا نشانه. داستان ها و آدم ها برنامه یکی ساعت 19:30 به شما تقدیم میشه. در ساعت 20 برنامه زیست رو میشنوید و 20:30 کافه خبر تقدیمتون میشه. سیبک و قصه های مادر بزرگ عنوان برنامه یکی برای کودکان عزیزمون تهیه و تدارک دیده شده و در ساعت 21:10 پخش خواهد شد. ساحل آرامش رو 21:30 میشنوید و 21:45 هم برنامه نمایش به شما خوبان تقدیم میشه. اما دوستان، بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی به اتفاق شنونده برنامه خواهیم بود با عنوان با هم حرف بزنیم.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با هم حرف بزنیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، باز هم با شماییم، درست همینجا و در این لحظه. پس با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
امروز دوباره با شما هستم، دکتر آمنه سادات کاظمی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، با دوستان عزیز گروه سلامت روان رادیو سلامت و میخوام درباره یه موضوع جدید باهاتون صحبت کنم. خوشحال میشم که شما هم سوالهای خودتون رو، نظراتتون رو و هر آنچه که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده و حس میکنید که سلامت روان شما رو تحت تاثیر قرار میده با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی ما تلفن 22-65-21-03 و سامانه پیامکی ما 30102 هستش. در خدمتون هستیم.
برام اینجا گپ بزن.
کیل گرونه دیله.
یک پاسنگ نیازی.
برو میجا گپ بزن.
یه اینچی میام به حرف بزن.
گل من نصحبت دن.
وره لگل من سام که.
بیت باره هم گپ بزن.
تعالی
لنا تحدث معا. با هم حرف بزنیم.
اما موضوع برنامه امروز، چی کار کنیم تا توان یادگیری ما با اهداف و سطح خواسته هامون متناسب بشه؟ به نظرم برای این که بتونیم توانمون رو در یادگیری با اهدافمون متناسب کنیم، قبل از هر چیز باید هدفهامون رو بشناسیم و بدونیم که اصلا هدف ما در زندگی چیه که متناسب با اون هدف بتونیم توانمون رو ارتقا ببخشیم. حالا این سوال رو از شما میپرسم، هدف شما از زندگی چیه؟
سوال سختیه. زندگی ایدار، راحت، بی‌دغدغه،
کل دنیا، کره زمین، همه بخندن.
دوست دارم برم اتریش موسیقی بخونم.
فکر نمی‌کنم به خیلی از خواستهام بتونم برسم، ولی تا اونجایی که بتونم سعی می‌کنم، تلاش می‌کنم که به خواستهام برسم.
هدفم اینه که هر چی دارم فدای اون چیزی که برای آیندم دارم می‌سازم بکنم.
هدف من اسلامه، دین خداست، اون که خدا فرستاد، نه چیزه. هدف من اینه.
هدف استفاده از همه چیزایی که خدا آفریده.
بودن فعلا، چون ما دیگه به قول معروف آردامون بیختیم و قلبیدامون زدیم.
زندگی سالم بیه آدم بازشسته چی میخواد؟ یه حقوق بگیره، سالم زندگی کنه، زن و چشم برسه. همین هدف، همین.
تو دنیا دنبال چی باید بگردیم؟ فعلا دنبال یه لقمه نونیم که بتونیم راحت پیش زن و چشم شرمنده نباشیم.
تو این دنیا دنبال چیزی که بتونم تو دنیاهای بعد راحت زندگی کنم.
من راحت بودن نیست، همه راحت بودن اهداف بوده. به اون اهداف نرسید، از ناراحتی دیگران عذاب میکشیم، نمیتونیم راحت باشیم.
به هر حال هدف کلی که میتونستش وجود داشته باشه اون موقعی که میتونستیم منشأ کار و خدمت باشیم، بهبود وضع زندگی کل بشریت.
من تو این دنیا دنبال این میگردم که بتونم یه شغل مناسب پیدا کنم برای بعدم که بتونم یه زندگی خوب داشته باشم.
همیشه دوست دارم پزشکم.
هدف هر جوانی بعد از سربازی کارش دیگه. هدف ما همینه.
دوستام پولدار باشن طبیعتا.
خب اهداف آدما مقطعی تغییر میکنه، بستگی داره تو کدوم مقطع زندگی باشی. برای مثلا بر من که دارم مادر میشم، خب میشه گفت خوشبختی بچه‌م از هر چیزی فعلا برام مهم‌تره.
هدفم تو زندگی فهم مامانمه.
8 بچه با حساب 300 من بزرگ کردم، همه کردم کارمند شرکت و کاریگر و خوردن و خوابیدن و حالا خودم هیچی، خودم موندم تو راه.
من فعلا خودم هم نمیدونم، فقط دارم یه مسیری رو میرم و اینم به کجا میرسم.
به لنگ هیچی میرم، نامدیه.
شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم دیگه. هدف خواستیم کار رو چه میدونم، کار هدف خواستیم نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
فکر نکردم بهش، اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی
میخوام. انسان باشم، میخوام درست زندگی کنم، میخوام قشنگ زندگی کنم. درست عمرمو کردم، ولی باقی عمرم ها قشنگ زندگی کنم.
خب با هم شنیدیم یه از دوستانمون به سوال من پاسخ دادن و هر کدوم از این عزیزان هدف خاص خودشون رو داشتن. و این یعنی هدف برای هر کدوم از ما یه چیزه و البته سطح خواسته هامون. اما اون چیزی که میتونه تو همه ما مشترک باشه داشتن هدفه، یعنی هدف گذاری. هدفی که با توجه به اون هر کدوممون حرکت میکنیم، یاد میگیریم و عمل میکنیم. حالا برای اینکه بهتر با موضوع مورد بحث امروز آشنا بشیم، یه چند لحظه با دقت به حرفای من گوش بدید. آیا تا به حال براتون پیش اومده که تو مسیر حرکت به سمت هدفی که دارید احساس کنید که نمیتونین از تمام قوا، توان یا پتانسیلتون استفاده کنید؟ یعنی که بدونین مسیر رسیدن به هدفتون کدومه و میدونین که برای رسیدن به هدفهاتون باید چه کارهای انجام بدید، اما به هر دلیلی نمیتونین تو مسیر حرکت درستی رو داشته باشید. یعنی یه سری موانع هست که نمیذاره شما درست به حرکتتون ادامه بدید. حالا برای اینکه بدونیم دلیل این ایستاییمون یا درست حرکت نکردنمون چیه، قبل از هر چیزی باید یه ارزیابی از خودمون داشته باشیم.
با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم رو میشنوید از گروه سلامت روان رادیو سلامت. دکتر آمنه سادات کاظمی هستم، روانشناس، و دارم در مورد تناسب توان یادگیریمون با اهداف و سطح خواسته هامون صحبت میکنم. تا اینجا گفتیم که اول باید هدف گزینی مناسبی داشته باشیم، بعد مسیر هدف رو پیدا کنیم و برای حرکت درست در مسیر هدف یه ارزیابی صحیح از خودمون داشته باشیم تا بتونیم از تمام قوا و پتانسیل هامون استفاده کنیم. اما استفاده از تمام قوا و پتانسیل ها یعنی چی؟ یعنی اینکه در هر شرایط موقعیتی سعی کنیم نتیجه بهتری از فعالیت هامون به دست بیاریم. یعنی تو زمان کمتر فعالیت بیشتری رو انجام بدیم تا بتونیم به نتایج بهتری برسیم. برای شروع این فرایند لازمه که یه سری سوال از خودمون بپرسیم. اینکه من کجای زندگیم قرار دارم؟ میخوام به چه هدفهایی برسم؟ نسبت به جایگاهی که الان دارم چه حسی دارم؟ تا اینجا به چه چیزهایی رسیدم؟ سطح تلاشها، فعالیتهای من چقدر بوده؟ به کجا باید برسم که احساس رضایت بیشتری داشته باشم؟ اصلا احساس رضایت دارم یا ندارم؟ چطور میتونم از حد اکثر توانم برای رسیدن به این احساس و برای رسیدن به هدفهام استفاده کنم؟ این سوالها باعث میشن که سطح استانداردی که از خودمون انتظار داریم رو بهتر بشناسیم و در جهت بالا بردن توانمون اولین قدم رو برداریم. یعنی این سوال‌ها به نوعی چشم‌انداز شخصی و وظایفمون رو بهمون نشون میده. یعنی به زبون ساده یه نقشه راه برای خودمون درست کنیم. این نقشه راه هم مسیر رو که باید طی کنیم به ما نشون میده و هم بهمون نشون میده که تو این مسیر یه سری موانع وجود داره. خب دوستان عزیزم، همه اینا رو گفتم تا برسم به این که چه هدف گذاری رو داشته باشیم تا بتونیم یه یادگیری مناسب و درستی رو تجربه کنیم. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بیشتر در مورد یادگیری، اهداف و سطح خواسته هامون و یا موانعی که در این راه وجود داره صحبت میکنیم.
چالش روز.
همه ما از تکنیک‌های جالبی که زندگی رو کمی برامون آسون‌تر می‌کنن خوشمون میاد، به این دلیل که زندگی میتونه بسیار چالش برانگیز باشه و همه ما در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات خودمون هستیم. بنابراین با دونستن نکاتی خاص از ذهن میتونیم یک قدم جلوتر باشیم و از فرصت‌ها بهترین استفاده رو ببریم. چندین تکنیک روانشناسی درباره زندگی هست که ما در فهمیدن چگونگی کار کردن مغز کمک میکنه و ما میتونیم با استفاده از این تکنیک ها زندگی اجتماعی بهتری داشته باشیم. اما تکنیک و چالش امروز: خونسرد رفتار کنید حتی اگه واقعا خونسرد نیستید. این رفتار اجازه میده با اون روبرو بشیم. همه ما اونقدری که دوست داریم خونسرد نیستیم، اما به هر حال وقتی بحث خونسرد بودنه، این نکته رو به خاطر داشته باشید. تظاهر کنید تا واقعی بشه. با یک حالت بدنی خونسرد و مطمئن در نهایت حس خواهید کرد که واقعا راحت و خونسرد هستید، حتی اگر حس تردید تمام وجودتون رو فرا گرفته باشه. دونستن زبان بدنی راحت و مطمئن باعث میشه جذابتر، قابل اعتمادتر و مصممتر دیده بشید. این تکنیک به ما کمک میکنه که خودمون رو بهتر مدیریت بکنیم، با دیگران هوشمندانه‌تر ارتباط داشته باشیم، استرس و اضطراب رو رفع کنیم و مهارت‌های ارتباطی خودمون رو بهتر کنیم و خلاصه زندگی بهتری داشته باشیم.
بیا حرف بزنیم رو میشنوید از گروه سلامت روان رادیو سلامت. در ادامه برنامه میخوایم در خصوص یادگیری و موانع پیش روی اون صحبت کنیم. خیلی از ما تو زندگی روزمره خودمون گهگاهی مشکلاتی رو در خصوص حفظ کردن و یادگیری مطالب تجربه کردیم. خیلی شده که اینو از اطرافیانمون بشنویم که میگن فقط کافی یه بار یه مطلبی رو بخونم یا بشنوم، سریع اونو یاد میگیرم. ولی بعضیامون هم این شکایت رو داریم که یادگیری و حفظ کردن برامون خیلی مشکله. اصلا هیچی تو مغزم نمیره، همه چی از مغزم میپره. من هرچی میخونم نمیتونم یاد بگیرم. من هرچی حفظ میکنم از سرم میره بیرون. من اصلا حافظم مشکل داره. تا حالا به این دقت کردین که عمل کرد و کارکردهای روزمره ما، حتی صحبت کردنمون، به خاطر عمل کردیه که سیستم حافظمون تو مغزمون داره. سیستمی که در اون اطلاعات ورودی اول در اون پردازش میشن و بعد ذخیره و اینطوری خاطرات و یادگیری های ما شکل میگیرن در قسمتی از مغز که به اون هیپوکامپ گفته میشه. وقتی صحبت های اطرافیان خودمون رو گوش میدیم، فیلمی رو میبینیم یا مشغول یادگیری مطلبی هستیم، در واقع مشغول پردازش اطلاعات و رمزگردانی اونها هستیم تو حافظه خودمون. گاهی هم اطرافیان دارن با ما صحبت میکنن. اینو هممون تجربه کردیم و ما داریم حتی مستقیم نگاهشون میکنیم، سرمون رو هم تکون میدیم، ولی یک کلمه از حرفاش رو گوش ندادیم. بله، صداشو میشنویم، نگاهشم میکنیم، ولی گوش ندادیم که چی گفته. یا به یه چیزی داریم نگاه میکنیم، ولی اگه از همون بپرسن دیدیش، میگیم نه، چون به اصطلاح متداول حواسمون به اون نبوده. بعضی از اطلاعات به صورت خودکار خودشون وارد حافظه میشن، مثل خیلی از یادگیری‌های غیر عمدی که داریم. مثلا دوستمون داره آشپزی میکنه، ما نگاه میکنیم یاد میگیریم. یا دوستمون داره وسیله‌ای رو تعمیر میکنه، ما نگاه میکنیم و یاد میگیریم. یا داریم کارامون رو تو خونه انجام میدیم، طرز پخت غذایی رو از رادیو میشنویم و اون رو تو حافظمون حفظ میکنیم. اما بعضی از اطلاعات با تلاش و سختی زیاد وارد حافظه میشن و نیاز دارن به صرف وقت و انرژی زیاد. برای اینکه ما بتونیم اطلاعات رو به حافظمون بفرستیم، اول لازمه که به اون چیزایی که در معرض حواس ما قرار گرفتن دقت و توجه لازم رو داشته باشیم. بله، دنیا پر از اطلاعاته، اما ما فقط چیزایی رو درک میکنیم که بهشون توجه میکنیم. اونچه که روانشناسان بهش میگن توجه انتخابی. برای اینکه امکانات مغز محدوده و علارغم این که مغز کارآمدی بالایی داره، نمیتونه همزمان تمام محرک ها رو برای توجه دقیق انتخاب بکنه. توجه انتخابی یعنی به یک محرک یا یه جنبه خاصی از محرک تمرکز کنیم. برای مثال توی خیابون خیلی شلوغ و پرسر و صدا توجه ما جلب میشه به یه بچه گربه یا صدای یه بچه گربه یا یه رنگ لباسی که پشت ویترین یه مغازه است. حالا شاید براتون این سوال پیش بیاد، چرا ما به بعضی از جنبه های اطرافمون توجه میکنیم ولی به بعضی دیگه توجه نمیکنیم؟ یکی از دلایلش اینه که هر چقدر که محرک ها برای ما جدیدتر، جالبتر، عجیبتر یا متفاوتتر باشن، توجه ما رو بیشتر به سمت خودشون جلب میکنن. یکی دیگه این که ما معمولاً چیزهایی رو بیشتر مورد توجه قرار میدیم که با انگیزه ها و اهداف و علایق ما مرتبط باشه. تجربهش کردین؟ حتما تجربهش کردید. ببینین شماها تو محیط اطرافتون بیشتر به چه چیزهایی توجه میکنید.
با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم رو میشنوید از گروه سلامت روان رادیو سلامت. دکتر آمنه سادات کاظمی هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. دوستان عزیز، راه های ارتباطی ما تلفن 22-65-21-03 و سامانه پیامکی ما 30102 هست. موضوعی که در مورد اون صحبت میکنیم تناسب توان یادگیری با اهداف و سطح خواسته هامونه. همونطور که گفتیم، برای شروع فرایند پردازش اطلاعات تو حافظه توجه و تمرکز اولین قدمه و بعد از اون بسته به انتخابمون که میخوایم اطلاعات رو به صورت موقتی یا زودگذر در حافظمون بفرستیم یا اینکه اطلاعات رو عمیق‌تر به حافظه بفرستیم، اون رو در سطوح مختلف قرار میدیم. با این حساب وقتی تصمیم به خوندن و مطالعه یه مطلبی رو داریم یا یادگیری یک کار یا یه چیزی رو داری، یکی از قدم‌های مهممون تمرکز و توجهه و ممکنه که یکی از موانع بزرگ یادگیری برای ما همین عدم توجه و تمرکز لازم و مناسب باشه. یکی دیگه از مسائلی که در راستای یادگیری مناسب برای ما لازم هست اینه که اول انگیزه هامون رو مشخص کنیم، یعنی مشخص بکنیم که آیا اصلا انگیزه داریم. به نظر من شما هم یه برگه بردارید و انگیزه های خودتون رو بنویسید. اگه میخواین یه کاری رو یا یه مطلبی رو یاد بگیرید اما در یادگیری اونها مشکل دارید، اونا رو فهرست کنید. ببینید انگیزه هاتون بیرونی هستن یا درونی. حتما میپرسید یعنی چی؟ انگیزه بیرونی یعنی هر عامل و نیرویی که در بیرون از ما وجود داره و رفتار ما رو هدایت میکنه. مثل تمام پاداش‌ها، تقویت کننده های بیرونی، یا اینکه مثلا یه نفر میگه مامانم اینجوری گفته، بابام اینجوری دوست داره. و انگیزه‌های درونی یعنی چی؟ یعنی هر نیروی درونی که ما رو سوق میده تا یه کاری رو انجام بدیم و در درون خودمونه. مثل تلاش‌های درونی که برای ما لذت بخشه، کنجکاوی هامون، یعنی کار رو انجام میدیم به خاطر لذتی که داره، به خاطر خودمون، به خاطر اینکه احساس شایستگیمون رو محک بزنیم. حالا شما ببینید انگیزه هاتون چیه؟ آیا انگیزه هاتون درونیه یا بیرونیه؟ شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب انگیزه های درونی بهتر یا انگیزه های بیرونی؟ نمیتونیم بگیم چی بهتره، اما خب قطعا وقتی انگیزه ها درونی باشه کیفیت کار بهتر خواهد شد. بنابراین میتونیم این رو در نظر بگیریم که یکی از موانع یادگیری نداشتن انگیزه مناسبه یا عدم شناسایی یا تشخیص اون انگیزه هاست. یه نکته دیگه که لازمه بدونیم اینه که وقتی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم، یه کاری رو یاد بگیریم، یه مطلبی رو یاد بگیریم، باید این رو در خودمون شناسایی کنیم که سبک یادگیری ما از چه نوعیه. گاهی ما به دلیل اینکه سبک یادگیری خودمون رو خوب نمیشناسیم، توی بحث یادگیری به مشکل برمیخوریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه سبک‌ها و روش‌های آدم‌ها تو یادگیری به خاطر تفاوت‌های فردی با همدیگه کاملا متفاوته و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیره. از جمله عوامل محیطی، عوامل هیجانی، عوامل فیزیولوژیکی، عوامل روانشناختی و عوامل جامعه شناختی که برای هر کدوم از اینها من چند تا مثال مطرح می‌کنم. در خصوص عوامل محیطی، نکاتی که میتونه تاثیرگذار باشه توی سبک یادگیری ما صدا هست، نور، دمای محیط، محیط‌های رسمی یا غیر رسمیه. برای مثال بعضی از آدم‌ها تمایل دارن که تو سکوت یه چیز رو یاد بگیرن، اما بعضی از آدم‌ها ترجیح میدن که اطرافشون یه سر و صدایی باشه. بعضی از افراد تمایل دارن موقع یادگیری یه مطلب یا یادگیری کاری نوری که در اون قرار میگیرن شدید باشه، یا برخی ها ترجیح میدن که نور ملایم باشه. بعضی ترجیح میدن که تو محیط گرم باشن، یا بعضی ترجیح میدن که تو محیط های سرد باشن. بعضی دوست دارن تو محیط های رسمی باشن مثل کتابخونه. بعضی دوست دارن تو محیط های غیر رسمی یادگیری رو تجربه کنن، مثلا روی مبل، روی زمین. از عوامل هیجانی میتونیم انگیزه رو مطرح کنیم که خب بعضی خودشون با اشتیاق دنبال یادگیری هستن، اما بعضی رو باید هول داد و نیاز دارن به تشویق و کمک دیگران. بعضی خودشون اون پشتکار و تلاش لازم رو دارن. بعضی آدم‌های مسئولیت پذیری هستند و نسبت به کاری که دارن انجام میدن خودشون رو مسئول و موظف میدونند. و بعضی از افراد در حیطه ساختاربندی مشکل دارن. یعنی حتما یه نفر باید براشون یه ساختاری رو تعریف بکنه تا بتونن در اون قرار بگیرن و یاد بگیرن. مثلا بعضی ها حتما باید دستورالعمل هایی رو در اختیار خودشون داشته باشن تا بتونن یاد بگیرن. مثلا میگن باید کلاس برم، آموزشگاه برم، معلم بگیرم. اما بعضی ها نه، خودشون ساختار رو برای خودشون تعریف میکنن. عوامل فیزیولوژیکی که میتونه تاثیرگذار باشه توی سبک یادگیری ما، تفاوتی که ما آدم‌ها تو استفاده از حواسمون داریم. بعضیا میگن ما باید یه مطلبی رو بشنویم تا بتونیم یاد بگیریم. بعضیا میگن نه، ما باید حتما ببینیم تا یاد بگیریم. بعضیا با لمس کردن، با نوشتن، با یادداشت برداری کردن، با خط کشیدن راحت‌ترن. بعضیا زمانی که حرکت می کنند بهتر می تونن یه مطلبی رو یا یه کاری رو یاد بگیرن، اما بعضیا در حالت سکون می تونن یادگیری بهتری رو داشته باشن. یا هممون تجربه کردیم، بعضی از ما صبح ها می تونیم یادگیری بهتری داشته باشیم، بعضی ها در شب ها. یا مثلا بعضی از آدم ها موقعی که مشغول یادگیری هستن حتما ترجیح میدن که یه چیزی رو بخورن یا بنوشن، اما بعضی ها میگن نه، اگه بخوایم یه چیزی رو بخوریم یا یه چیزی بنوشیم حواسمون پرت میشه. خب از لحاظ روانشناختی چی؟ اینکه بعضی ها قبل از اینکه بخوان یه مطلبی رو بخونن حتما قبلش یه مرور کلی میکنن، اما بعضی ها میگن نه، ما ترجیحمون اینه که قدم به قدم بریم جلو. و از لحاظ جامعه شناختی، تفاوتی که تو سبک‌های یادگیری هست اینه که بعضی از افراد ترجیح میدن خودشون به تنهایی به یادگیری اقدام کنن. بعضی دوست دارن که حتما یه دوست یا همراهی کنارشون باشه. بعضی ترجیح میدن که با گروهی از دوستان یا یه گروه‌های بزرگتر به یادگیری اقدام بکنن. پس این رو هم در نظر بگیریم. یکی از موانع ممکنه این باشه که ما اون سبک و روش یادگیری خودمون رو هنوز خوب نشناختیم. خب دوستان عزیزم، بریم که با هم درس روز رو بشنویم و برگردیم.